سلام مجدد به همه عزیزان، خیلی خوشحالم با یک لایو دیگه. آخرین لایو امروز با شما ایم. من کپشنم بزنم و لایو رو شروع کنیم. مهمان ویژه‌ای رو در خدمتشون هستیم. خیلی خوش اومدید، همگی خیلی خوش اومدید. بله، مهمان امشب ما حمید ابراهیم نیای عزیز هستش که طراح جلوه های بصریه و قطعا نمیدونم صفحش رو دیدید یا نه، ولی حمید خیلی فعاله. سلام میکنم به همه دوستانی که اینجا هستند و خوش آمد میگم بهتون، هادی رضوی عزیز و سایر دوستان. حمید جان اگر اومدی خبر به من بده که لایو رو با هم شروع کنیم دیگه. بحث امشبمون به هر حال داغه و در مورد جلوه‌های بصری هستش و میخوایم با هم گپ بزنیم. ایشالله تا یک ساعت آینده، تا ساعت 12 با هم میبریم جلو دیگه. فکر کنم همین جانم تا چند ثانیه دیگه آنلاین بشه و بتونیم در واقع بحث رو جلو ببریم. لایو من با خانم نازنین دانشورم که تو آی جی تی وی رفت و میتونیم رو ببینید. جدیدن آی جی تی وی کاورها رو قبول نمی کنه، خیلی اشکال عجیب غریبی هست و من مجبور شدم از یکی از صحنه های خود لایو در واقع پوستر رو انتخاب بکنم، کاور رو انتخاب بکنم. خیلی خوشحالیم از هم از اینکه همگی هستید. من امروز سومین لایوم، یه ذره سخته سه تا لایو یک ساعته در یک روز برگزار کردن، ولی خب قطعا با حمید گپ میزنیم و بحث رو جلو میبریم. خب فکر کنم هنوز آنلاین نشده حمید عزیز. صفحه حمید رو حتما دنبال کنید، فکر کنم بیش از 103,000 دنبال کننده داره و نمونه کاری خیلی باحال و جذابش اونجاست. مثلا برج میلادی که با هلیکوپتر میاد و بهش ماسک میزنن، کلیپی رو فکر کنم برای یکی از برندها درست کرده. در واقع برج پیزای ایتالیا که یه سری دستگاه پزشکی بهش وصله و اینها خیلی جالب هستش. میثم عزیز، آره زدیم تو کار لایف دیگه. زدن که البته نداره، خیلی سخته به هر حال برگزاری. این که من تقریبا از 4/5 عید فکر کنم هر شب، آره دیگه، بدون وقفه لایو داشتم. یکم کار سختیه و ایشالله حالا هفته نهم هفته بعدم برنامهش چیده شده و اطلاع رسانی میکنیم فردا. خب نمیدونم چرا حمید نیومده هنوز، چون قرارمون 11 بود. به دفتر شما هم خوش آمد میگیم، بچه های دفتر شما خیلی خوش اومدید. من یه پیام بدم به، خب ممکنه یه مشکلی برای حمید ابراهیم نیا پیش اومده باشه. من بهش پیام دادم که لایو شروع شده و زودتر بیاد. وقتی آدم میاد تو لایو دیگه معمولا سفرم نمیتونه ترک کنه دیگه، به خاطر اینکه ترک میکنه در واقع پاوز میشه، متوقف میشه. برای همین نمیدونم اصلا جواب داد آقای ابراهیم نیا یا نه. اگر نکته ای هست در ابتدا میتونید بفرمایید، ما بعد از اینکه شروع میکنیم در واقع لایو رو کامنت ها رو میبندیم و بعد یه رو با آخر دوباره کامنت ها رو باز میکنیم. خدا و بعد لایو ها در نسخه رویداد شخصی یاد بود ایامو تستی میذارم. متوجه نشدم منظورتون چیه آقای فیصل. فرمودی برنامه لایف ها مشخصه. ببینید معمولا هر هفته هفته بعدش مشخص. آها حمید بالاخره آنلاین شد بعد از 4-5 دقیقه، نمیدونم چی بود. دیگه تصویرش رو داریم. آره لایف های هفته بعد فکر کنم فردا شب تو رسانی میکنیم، حتما پیگیر باشید. کلی لایف جذاب داریم. حمید جان سلام، شبت بخیر.
سلام آرش جان، شب شما بخیر باشه.
آقا نگران شدم،
عذرخواهی میکنم. نه من بودم اینجا آماده نشسته بودم، زمان از دستم داشتم، یه چیزی مطالعه میگم، زمان از دستم، از واسطه می کنم،
آخ.
ببخشید.
نه اشکال نداره، من دیگه داشتم
باشه،
حرفای مختلف رو زدیم و از نمونه کارهای تو گفتیم و
زنده باشه،
خیلی
ببخشید،
خوشحالی. خواهش میکنم،
واسطه می
قربون شما. فکر کنم اولین لایو شماست، یا چون زیاد فکر کنم اهل لایو نیستی.
دومیش فکر کنم باشه.
دومی.
بله، دومین لایو هستش. من چون که تقریبا شاید 20 و مثلا 3-4% فالوورام ایرانی باشن، میترسیدم کلا لایو بذارم، چون مثلا میگم حجم
آها.
زیادی از فالوورا مثلا فارسی رو متوجه نمیشن اینا، ولی خب دیگه توی این مدت چیز شد، یه لایو رو اجرا کردیم و بعد دیدم خب بد نیست دیگه، بالاخره باید هموطنای خودمون احترام گذاشته بشه، کارو ببریم جلو، و که شما هم فرمودید، گفتم برای چش در خدمتتون
خواهش
هستم.
میکنم، خیلی خوشحالیم در
باش،
خدمتتونیم و لذت میبریم. حالا حتما مخاطبای ما هم کلیپای تو رو خواهند دید و لذت خواهند برد. پس تو 80% مخاطبات خارج از ایرانن؟ آره، فکر کنم 103,000 تا دنبال کننده داری.
بله، تقریبا البته فکر کنم بیشتره، اسکار ما 18% ایرانیه، من این سایت
آها.
جدید شده
بیشتر.
18% ایرانیه، و بله دیگه ما بقیش میشه حالا از کشورهای مختلف حالا هستن که داره دنبال میکنن، چون من خودم روی کرده گذاشتم که یه جوری فقط مخاطب ایرانی نداشته باشیم.
عالیه. آره، بعضی از خارجی ها آیدیاشون رو میبینیم، عجب غریبه، امیدوارم فارسی بفهمن، لاقل خود تو رو میبینم.
نه، خواهش میکنم، احترام میذاریم به هموطنهای خودمون که با زبان فارسی
مرسی. همه جا ما حالا تقریبا از الان 53-54 دقیقه زمان داریم، بریم سریع سراغ مسیر زندگی تحصیلی و کاری تو، بعد برسیم به کسب و کاری که الان داری انجام میدی و فعالیتی که الان داری، و بعدم چالش ها و اومدن کرونا و پس کرونا، اگر موافق
بله.
شروع کنیم.
بله حتما.
آره، آقا حمید ابراهیم نیا متولد کی و کجاست؟
من متولد سال 62 و تهران.
تهران. آه، تقریبا چه ماهی 62؟
آذر ماه.
آذر ماه. خب یک سال و نیم همی جنزبان کوچکتری، ولی ماشاءالله خب خیلی به کمتر میخوره و بزنم به تخت خوب موندی.
خواهشی کنم، زنده باشی.
آره، من کامنتارم میبندم چون دوستانم خواستم، ما معمولا اوایلش میبندیم که تصویر مهمانمون هم واضح تر باشه. همین جان، توی چه سطح خانواده به دنیا آمدی؟ پولدار، متوسط،
متوسط؟
بله،
خانواده متوسط.
و بعد مدرسه که رفتی بچه درسون بودی؟
آره، من کلان دوره راهنمایی دیگه کلان شیفته به قول معروف چیز شدم، شیمی و اینا شدم، و دیگه افتادم رو بند شیمی و آزمایشگاه شیمی و اینا، و دیگه کلن فضای چیز بود دیگه، فضای کار علمی و اینا بود، و تو دوره دبیرستانم که دیگه
چه رشته ریاضی فیزیک؟
بله، تو دبیرستان ریاضی فیزیک بود، و خدمت عرض شود که همون مسیر ادامه دادم، همون شیمی رو میرفتم جلو، و دیگه تمرکز واقعا روی درس بود.
یاد برکینگ بد افتادم، نمیدونم سریالش رو دیدی احتمالا.
بله،
استاد شیمی بود و
آقا چون بتر که رفتیم نزدیک میشیم
داستان داره. خب بعد کنکور چیکار کردی؟ خوب دادی کنکور؟ کجا قبول شدی؟
کنکورم آره تو تقریبا زیاد، یعنی درس میخوندیم دیگه، با بچه ها یه تیمی شده بودیم دبیرستان نمونه دولتی سنیفر، و خدمت رو شود که تیمی کار میکردیم، با هم مطالعه میکردیم، مدرسه میموندیم، و من آخر سر چون علاقم به شیمی بود، مسیرم افتاد به رشته مهندسی مواد، یعنی به من گفتن که اگه خود شیمی نرو، برو رشته یه که آره برو رشته یه
مواد
که
مواد خوندی.
بله، رفتم یه رشته مهندسی مواد، دانشگاه شریف قبول شدم، و بله
رتبه خوب شده بود پس.
بله، رتبه خوب بد نبود دیگه، رتبه ای بود که این رشته رو در واقع کاور میکرد، و منم مطلوبم بود، یعنی این رشته. و خدمت رو شود که مثلا یعنی رشته یک هم بود فکر کنم، یعنی همین رشته رو کلا شماره یک تو انتخاب رشته زده بودم و قبول شدم.
آها، اولین رشته قبول شد.
بله، و همین، یعنی دقیقا چیزم همین بود، و این که دیگه کلا مسیرم شده بود همین، یعنی همون مسیر شیمی رو که داشتم دانشگاه همین در واقع ادامه دادم.
خیلی خوبه. و جو شریف تو رو گرفت یا جو خاصی نداشت؟ چجوری بود
جو شریف؟ خدمت رو شود که خب همونطور که پیش بینی میکردم، جو خرخونی و درس خوندن وحشتناک و اینها بود، که خدمت رو شود که من یادمه که رتبه یک کنکور سال 81 من ورودی شریف بودم، آقای سرباتیان، هنوز فامیلی ایشون رو یادمه، ایشون ریاضی زده بود، ریاضی محض زده بود، و ما خیلی داشتیم از بچه هایی که رشته هایی میرفتن که بعد تغییر گرایش میدادم و میرفتم مسیرهای دیگه و من تو اونجا فهمیدم که خیلی علاقه شدید دارم اصلا به حوزه ویژوال و فضای بصری و گرافیک و این حوزه ها. و دیگه با
اوایل
ایمان
دهه 80 علاقت به جلوه ویژه
بله
بود.
دقیقا تو همون حوزه بود که من علاقه هم
سر چه اتفاقی بود؟ همین جان چی شد که فهمیدی؟
کلن فیلم های علمی تخیلی که نگاه میگرم خیلی کیف میکردم، یعنی همیشه برای من این سوال بود که خب این فیلم ها چجوری مثلا به این شکل در میاد و این و همیشه برام جالب بود که این چیزای تخیلی رو چجوری میشه اشراش کرد. برام خیلی
اولین فیلمی که خیلی ذهنت رو قلقلک داد یادت چی بود؟ چه فیلمی بود؟
اولین فیلم که والا اولین فیلم
گودزیلا فکر کنم خیلی استفاده می‌کردم.
گودزیلا علیه گیدورا رو که یادمه تو سینما ما یادم با پدرم رفتیم دیدیم گودزیلا علیه گیدورا. آره اون که آره اون خیلی برام جذاب بود. من یادمه که اینو آرش اون پرسیدی همیشه دوستان و اقوام میدونم مثلا من دو تا ماشین اسباب بازی پیدا میکردم این ماشینا رو هی محو اینا میشدم اینا رو رو هوا اسم و موشن میچرخوندم بعد یهو به خودم اینو مثلا دور برم هم دارن میخندن بهم چیکار میکنی همیشه تو این دنیای تخیلیه و این اتمسفر فانتزی خودم بودم، یعنی همیشه این حالت از بچگی داشتم ولی خب تو اون دور و بر اوایل دهه 80 بود که مثلا با ورود دانشگاهی مثلا جدی تر شد برای من که اینو چه جوری میشه مثلا روش کار کرد و به قول معروف آموزش دید و اینا.
بعد چی شد رفتی سراغ نرم افزار رو یا کلاس رفتی چی شد اصلا وارد این حوزه شدی؟
بله بله من خدمت هر شبت که شروع کردم علاقه من با گرافیک اومد بالا، یعنی اینکه طبیعتا میخواستم رو استیل فریم و اینا کار میکردم دیگه، همون فتوشاپ که سرایی که فتوشاپ میزدم و اینا با فتوشاپ کار میکردم و همون موقع فهمیدم استعداد دارم تو این حوزه، یعنی خوش ذوق بودم به شکلی که مثلا من سال 82 تو مرکز فناوری اطلاعات پیشرفته شریف AICTC اونجا تدریسم شروع شد اصلا، یعنی یکی از اساتید بود جناب دکتر رکن‌الدینی که مرکز همین در واقع هد مرکز فناوری بودن پیشنهاد کرد که بیا اینجا کورس برگزار کن و اینا و من مثلا اونجا طعم در واقع تدریسم اونجا چشیدم و این بود که برنامه‌نویس شد دوره این فتوشاپ، یعنی دوره کاربردی فتوشاپ دیگه اون زمان در
اون موقع فتوشاپ کم بود. آره چون منم یادم درس میدادم و دوره چیزی بود دیگه، یعنی خیلی
آره جذاب بود.
آره جذاب بود تو نسبت
برای همه جذاب بود دیگه، تازه یه جورایی فتوشاپ تازه چیز شده، ابزاراش اومده بود و سی دی های آموزشیش اومده بود و اینا.
خودت چجوری یاد گرفتی همین؟ یعنی مقاله خوندی، کلاس رفتی، سی دی دیدی،
همیشه
سعی خطا رفتی؟
بله بله سعی خطا بوده، اون موقع دسترسی به اینترنت اون موقع خیلی قوی نبود، من یادم یه سری سی دی های آموزشی و اینا به دستم میرسید که من با اونا تمرین میکردم و اینا، ولی یادم هلپ خود فتوشاپ خیلی کمک کرد، یعنی همیشه سیستماتیک به خاطر اون مهندسی هم فضای مهندسی هم که بودم همیشه مثلا تمام اون فولدرهای هلپ هم دونه دونه مثالاشو نگاه میکردم، یعنی با همچین امکاناتی.
آفرین. بعد زبانت هم فکر کنم خوب بود، داره کلاس میرفتی زبانو؟
نه زبانم که نه خوب بود، الانم خیلی خوب نیست، ولی همین در واقع فضای آکادمیک خود دانشگاه و بعدم حالا بیرون آموزشگاه مقدار کار کردم و دیگه همین سر همین که مرور اینترنت، دائما مرور اینترنت، دیدن سایت‌ها، یه مقدار ریدینگ هم بهتر شد و اینها و دیگه کلا عادت کردم به اینکه همه چیزو میشه سرچ کرد و میشه منابعشو پیدا کرد.
بعد امید اولین پولی که در آوردی از همین تدریسه بود یا نه قبل از اینم کار کردی؟
دقیقاً بله. میشه گفت که در واقع بیزینس میشد همین سال 82 که در واقع همین فضای تدریس بود و اینا.
و بیایم جلوتر چی شد؟ لیسانس رو فکر کنم به سختی دیگه گرفتی. آره چون مشغول کار شده بودی.
لیسانس رو نه بعدم نبود ولی اون شوق و ذوق نبود خیلی. البته یادم مثلا من دوست داشتم رشته رو، یعنی اونجوری نبود که واقعا متنفر باشم از رشته و خوب بود. من واقعا یکی از اساتید که سال اول دانشگاه با ایشون زیاد رابطم خوب نبود، آخر سر یعنی سال چهارم اینا اصلا استاد راهنمام شد برای پروژه و رشتهمو دوست داشتم، یعنی اینجوری نبود که واقعا بدم بیاد، ولی خب اینور کشش خیلی زیاد بود، یعنی من لیسانسم که تموم شد بعد فوق لیسانسم هم دوباره تو همین مسیر رفتم، بله خب دیگه تو فوق لیسانس دیدم که انقدر من به حوزه ویژوال علاقه من شدم و بعد از گرافیک شیفت شده به خدمت هر شبت که تدوین و بعد تازه با ویژوال آشنا شدم، موشن گرافیک آشنا شدم و دیدم که چقدر من میل و استعدادم اون وره و دیگه درسه در واقع درسرم تموم کردیم دیگه جورایی.
خیلی خوب. آها ارشدت هم یعنی همون حوزه مواد بود؟ آره
بله ارشدم مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی که در واقع دپارتمان تخصصی بود و آقای دکتر کاظم‌زاد که استاد راهنمای من بودن و خیلی کمک کردن، آقای دکتر کشاورز که خیلی خوب رفتیم با هم جون. من یادم پایان نامه کارشناسی ارشدم رو یک شکل انیمیشنی اجرا کرده بودم و یادم تو جلسه دفاع خیلی ها محو این موشن گرافیک های اجرا رنگ شده بودن، تا اینکه بعد که مثلا به پرسش و پاسخ رسید کسی یه مدت همه محو چیز شده بودن، تو حال هوای اون انیمیشن ها بودن. اونجا بود که استادانم به من گفت تو خیلی علاقت اون برای اون بوره.
آره بعد دیگه ادامه ندادی؟ نه تو ارشد مهندسی مواد رفت.
بله بله دیگه اونو ادامه ندادم و یکی دو بار البته وسوسه شده بودم که کلا درسو بذارم کنار، یعنی کلا مقطع ارشدو بذارم کنار که به توصیه دوستان تمومش کردم چیز رو، ولی دیگه نه بعدش دیگه واقعا به صورت جدی وارد بیزینس شدم.
و همین اگه برگردی عقب و بتونی تغییر بدی چیکار می‌کنی؟ یعنی کجای زندگیتون ممکن تغییر بدی؟ مثلا انتخاب رشته رو ممکن عوض کنی از اول بری هنر یا نه؟
چون اصلا از فضای آکادمیک تو حوزه هنر اطلاعی ندارم و چیزای خوبی هم نشنیدم از در واقع سازوکارهایی که وجود داره، شاید نرم اصلا دوباره مثلا اگه شرایط فراهم بشه مثلا برم توی یک رشته. آره شاید نرم چون خیلی تو این حوزه مثلا تحصیل کردن خیلی دیدم راضی نبودم، شاید من اشتباه میکنم یا شاید منابعی که دریافت کردم اینجوری بوده، ولی نمیدونم واقعا چی کار میکردم. ولی تایمی رو که از دست رفت تو اون زمان برای اینکه مثلا مهندسی رو بخونم خب میشد خیلی کارهای دیگه کرد.
آره من همین میگم، ولی فکر کنم یه چند سالی شاید عقب انداخت.
بله خب اون تایم همون تایمی که دقیقا میذاشتم برای اینکه درسامو بخونم، واحدا رو پاس کنم، پایان نامه‌مو اوکی کنم، خب واقعا اگه تو اون زمینه فعالیت می‌کردم خب 100% خیلی اوضاعم بهتر بود.
دقیقا. و نقاط عطف زندگی تو همین جان کجا می‌بینی که خیلی تاثیر داشت؟
نقاط عطف زندگی که زیاده، ولی خدمت رو عرض شود که من مثلا از مصاحبت داییم خیلی بهره مند شدم، که دایی کوچیکم که خیلی واقعا تو مراحل مختلفی تو پیدا کردن مسیر خودم و در واقع خدمت هر شود که شاید اینکه یه مقدار عزممو جذب میکنم با اراده بیشتری بتونم برم جلو، اینها خیلی کمک کردم که واقعا اینکه دائم مثل یه دوست کنار من بود، شاید میشه گفتش که یک نقطه، شاید نقطه عطف نباشه، واقعا یک مسیر پیوسته عطف بود کنار.
چیکار میکنن ایشون؟
ایشون وکیل دادگستری هستن، وکیل با یک دادگستری هستن، ولی خب واقعا
شما بزرگترن یا کوچیکترن؟
بله 10 سال از من بزرگترن.
بزرگترن. آها خب بله. پس خیلی مشوقت بود.
بله خیلی مشوق و هموار هنوزم هستم و میام واقعا برای من الگو، این عزمی که ایشون داشت و جوری که به قول معروف رو متدای خودش کار می‌کرد، مثلا خیلی اهل مطالعه بود، خیلی رو هدفایی که میذاشت، و برای من شاید این نوعی که ایشون نگاه میکرد به زندگی برای من مهم شد که سعی کنم منم برای خودم یه اون تارگتی که تو ذهنمه اونو جدی بگیرم برم جلو. شاید میشه گفت این خیلی واقعا برای من تو زندگی همیشه برای من گل بوده.
خیلی خوبه. حمید ما به اوایل دهه 80 با شروع شبکه آموزش سری آموزش‌های رایگان تلویزیون می‌ذاشت، حالا ما هم یه بخشیشو مثلا نرم‌افزار فرانت پیج و اینا رو درگیر بودیم، ولی یادم آقای فخاریه بود و خانم فخاریه 3D Max و مایا و اینا بود، گفتن فتوشاپ بود، نمیدونم اون موقع می‌دیدی یا از اون آموزش‌ها استفاده کردی یا نه، چون اون موقع خیلی جدید بود فکر کنم مثلا سال 83 84 3D Max و مایا رو شبکه آموزش رایگان پخش می‌کرد.
بله بله. نه من متاسفانه رابطم خیلی خوب نبود با تلویزیون، یعنی خیلی آره خیلی نگاه نمی‌کردم، ولی میدونم که حتما برنامه‌ای خیلی خوبی کار کردید شما و قطعا مفید بوده، یعنی حتما منبع خیلی خوبه، ولی من خودم شخصا میگم چون ابزارم
سی دی رو بیشتر
ابزارم شده بود همون سی دی ها و اینها و دیگه خودم
اون اصلا اون سی دی داخلی بود یا از خارج می اومد؟
نه نه سی دی داخلی من اصلا یادم نمیاد کار کرده باشم. نه همه سی دی بود که به دستم رسیده بود و حالا
شاید یه دلیل پیشرفتت هم این بود که یه مقدار تایم جلوتر بود شاید از دانشی که تو ایران بود، درسته؟
برای نمیخوام بگم که مثلا شاید ما نداشتیم اساتید خوب یا آدمای خوب که مدرسین خوب، شاید من بهشون دسترسی نداشتم، ولی خب یه عادتی که داشتم این بود که مثلا یه آدمایی شناسایی می‌کردم دیگه، بعد که مقدار اینترنت هم رونق پیدا کرد مثلا سال 84 85 دانشجو قشنگ میشد اینترنت استفاده کرد، من همونجا هم میتونستم در واقع سرچ میکردم، حالا نگاه میکردم ببینم کیا لیدرن، کیا سایت دارن و اینها، و میشد مثلا منابعشون رو پیدا کرد، تمرین کرد و اینها. و بعدها که دیگه اصلا یوتیوب خیلی قوی شد و دیگه هر آدمی تو هر گوشه دنیا میتونست در مورد یه موضوعی در واقع هینتی بذاره، یه تیوتوریالی بذاره.
بعد شما سربازی رفتید یا نه معاف شدی یا خریدی؟
نه 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 سربازی رو رفتم و
بعد
ارشد داشتم که سربازی من به شکلی ردش کنم، ولی رفتم سربازی مهاره کامل رفتم.
با ارشد رفتی؟
بله با ارشد 16 ماه خدمت کردم.
و فکر کنم تو خب تو بخش نرم افزار اینو شد کار کردی ها یا نه؟
آره اتفاقا اینو گفتی، من تو دوره آموزشیم اونجا تو دوره که خاطرات خوب چیزمه، یعنی همیشه تعریف میکنم برام پرسیدی، اونجا بحث باز و بحث سلاح مطرح شده بود تو دوره آموزشی که خب چیز میشد، من
ساختی فکر کنم،
من گفتم آقا این چه کاری شما دارید انجام میدید، بذارید ما تمام چون نیروی انتظامی بود، گفتم سلاح‌های سازمانی ناجا رو من براتون کامل مراحل باز و بحثش و اینها رو و اینکه مکانیزم شلیکش و اینا رو همه رو براتون شبیه سازی میکنم و این رو به شکلشون روی پرده بندازید و مرحله مرحله. بعد این اول جدی گرفته نشد، از فرمانده گروهان تا به فرمانده گردان رسید و بعد رب به فرمانده پادگان که در واقع اونجا یه مقدار جدی شد. جناب سرهنگ قجری بود، خیلی آدم واقعا فریخته بود که به من این فرصت داد، من کار کردم، من رفتم مرخصی بر خودم تو دوره آموزشی، تایم زیادی رو مراقبه و کار میکردم و کار کردم و اون نرم افزار رو براشون آماده شده آماده کردم، یه درجه تشویقی گرفتم از چیز نماینده مقام رهبری که در واقع به خاطر
ارائه کم شد سربازی، چون گفتی 16 ماه رفت
سربازی کم کس خدمت به من ندادن، منو آوردن توی موقعیتی توی در واقع فرماندهی ناجا توی جای خوبی که واقعا با شرایط خوبی من خدمت هم انجام دادم، یعنی یه سری شرایطی برای من به وجود اومد که در ادامهش کمک کرد.
آره این جلوه ویژه و در واقع جلوه بصری اینا خیلی کمک کرد، هم تو تز و هم تو سربازی و خیلی بال بوده. ما اتفاقا عنوان شما رو می‌خواستیم بزنیم با هم دیگه، حالا مشورت کردیم، در واقع کارشناس و طراح جلوه‌های بصریه. اما همین بخواد تعریف خودت از جلوه‌های بصری بدونیم، مثلا به مخاطبا اگه بخوای بگی جلوه‌های بصری یعنی چی؟
بله بله، جلوه‌های بصری که در واقع همون میشه ویژوال افکتس، حالا بعضی‌ها میگن مثلا جلوه‌های ویژه، خیلی عنوان جلوه‌های ویژه رو به کار می‌برن،
تیتراژ فیلم‌ها بیشتر جلوه‌های ویژه،
جلوه‌های ویژه به کار میره، بعضی موقع اشتباه به کار میره. من اینجا فقط این دو تا رو خیلی میتونم ساده بگم، جلوه‌های ویژه در واقع جلوه‌های میدانیه، یعنی صرف مثلا فرض کن انفجار در میدان، هر اتفاقی که جلوی دوربین تو صحنه اضافه میشه، ولی جلوه‌های بصری اتفاقی که تو پردازش کامپیوتری بعد از اینکه فیلم برداری شد اون اضافه میشه. من هیچ تخصصی تو حوزه جلوه‌های میدانی یعنی SPFX ندارم، ولی حوزه
به نظرم باید بشه جلوه های میدانی، حالا بعضی تیتراژ درست میزنه و جلوه های بصری درست، یعنی
آره الان خیلی درست شده، الان خیلی واقعا دارن درست میزنن، جلوه های بصری میزنن، بله مثلا میگن سرپرست جلوه های بصری توی تیتراژ.
آره خب پس تعریف این شد. و حالا در واقع سری اصطلاحات داریم، مثل نرم افزارا داریم، توی تقریبا بیو اینستاگرامت هم زدی وی اف ای، سالاب سینما فوردی، یکم از اینا برام بگو اصلا یعنی چی.
بله حتما حتما، جلوه‌های بصری که خب خدمت شما که تعریفش که شد، همین اتفاقاتی که در واقع بعد از فیلم برداری روی فیلم خاستگاهش میشه گفت، شاید میگم آقا برای چی اصلا استفاده میشه، یکی از مهمترین دلایلش اینه که خب دست رو باز میذاره که شما کارهایی که واقعا در عمل نمیتونی انجام بدی رو شو تو کامپیوتر تدوین کنی، روش کار کنی، ادیت کنی به اصطلاح و روش اضافه کنی، و خب دایره چیزای مختلفی هم داره جلوه‌های بصری، یعنی فقط اینی که مثلا ما تو ذهنمون میاد، شاید مثلا میگم بگیم که جلوه‌های بصری همیشه پرده سبز میاد تو ذهنمون، خب پرده سبز اونه، ولی نه، حجم فعالیت‌ها تو حوزه جلوه‌های بصری خیلی زیاده و تنوع مشاغل تو دنیا خصوصا خیلی زیاده. یه چیزی که شاید تو ایران خیلی چیز هستش اینه که مثلا میگم همین که مثلا الان بنده عنوان مثلا کارشناس جلوه‌های بصری شما فرمودید، این مثلا واقعا تو دنیا چنین چیزی اصلا چنین سمتی وجود نداره، باید مشخص بشه که تو چه حوزه‌ای مثلا در واقع مچموور هستیم، یا مثلا روتا آرتیسته، یا کامپوزیتوره، مت پینتره، اینا انواع اقسام مشاغل مختلفی هستش که به صورت تخصصی، ولی خب تو ایران متاسفانه یه حالت
میدونم.
جنرال آرتیستی وجود داره و همه یه جورایی بعد به همه چیز اشرافیت داشته باشن. من میگم این فیلمو چیز کن دیگه، کارشو جلو
اما
ببر.
اقیانوسی مثلا به عمق 1 سانت میشه در واقع، این که تو میگه
بله
همه رو.
بله بله البته میگم این جنرال آرتیستی تو ایران محبوبیت خودش هم داره و متخصصین خیلی خوبی هم داریم که تو حوزه های مختلفی از حالا وی اف ایکس دارن فعالیت میکنن، ولی خب واقعا مرسومش این هستش که توی هر این متخصص توی یه حوزه خیلی عمیق بشه و تو اون حوزه کار خودش رو دقیق جلو ببره دیگه. به این
این
شکل هستش.
پس وی اف ایکس همین جلوه‌های بصری رو میگن؟
بله وی اف ایکس دقیقا همین جلوه‌های بصری هستش که حالا میگم شاخه های مختلفی داره. من خودم تخصصم کامپوزیته. کامپوزیت میشه
ترکیب.
مرا بله بله ببین مثلا همین گودزیلا رو چون اسمشو در واقع فرمودی، ببین مثلا فرض کنید توی یه صحنه ای میخوان گودزیلا توی شهر در حال حرکت هستش، اتفاقی که میفته اینه که خب مراحل فیلم برداری بدون حضور گودزیلا انجام میشه و باید همه چیز درست و اصولی انجام بشه و مثلا بازی ها درست باشه، حتی گاهی اوقات مثلا حالا برای گودزیلا ولی مثلا برای یه سری موجودات مثلا یک ماکت سبز رنگی استفاده میشه که اکتای بازیگر خیلی خوب و دقیق باشه، درست باهاشون تماس برقرار، حتی مثلا دست میذاره روی شونه یه چیزی. ببینید اینا این مرحله که اونجا انجام میشه کاملا و تو مرحله در واقع فیلم برداری انجام میشه، میاد حالا این گودزیلایی که داشتم میگفتم یک مرحله از این گودزیلا باید طراحی بشه. ما یک مرحله ای داریم در واقع حالا در گام اول در واقع کانسپت اون گودزیلا، یعنی کانسپت آرتیست باید ببینی که این گودزیلا اصلا چیه، سر و شکلش چیه، قیافش چیه، خواصش چیه، چه توانایی داره، اون کانسپت اون خلق میشه. بعد اون حالا شما من به سری مرحلهش خیلی کلی تر بگم، مدل سازی میشه. یعنی ما متخصص داریم و متخصصین داریم که باید اینو گودزیلا فقط مدل 3D رو سه بعدیش آماده کنن. گام بعدی ریگینگ انجام میشه، استخون بندی میشه، یعنی متخصصینی هستن که داخل در واقع حالا این مدل 3D مثلا میگم گودزیلا استخون بندی براش میذارن، دستش، سرش، دهانش و این رو آماده میکنن تو گام بعدی انیمیت انجام بشه، یعنی اون گودزیلا شروع کنه به حرکت. حالا دو مراحل بعدی نورپردازی داریم، تکسچرینگ داریم، رندرینگ داریم،
حتی لیپسینگ شاید باشه.
دقیقاً اونا که دقیقاً تو مراحل انیمیتش کاملا اینا انجام میشه و تا اینکه آخرش اینه که این اسامی که گفتم همه تیم‌های متخصصی هستن که باید کار کنن. حالا من کارم چیه؟ من کامپوزیتورم، من بعد خروجی همه اینها رو در کنار هم یعنی اون خروجی مثلا یا اون گودزیلا رو، ورودی فیلمم که دارم، اینها رو کنار هم جوری اینا رو قرار بدم که خود تصویر نهایی کاملا واقعی و ملموس باشه. مثلا میگم مراحلی به نام ترکینگ اتفاق میفته، یعنی شما مثلا میگم دوربینی که توی صحنه ای داره مثلا میگم فضای ساختمون رو داره میگیره، تراکینگ با انجام دادن کار تراکینگ باعث میشه شما توی کامپیوتر دقیقا حرکت اون دوربین رو شبیه سازی میکنی، یعنی دقیقا شما میبینی که ای دوربین از اینجا اومده پیچیده رفته این ور، تمام زوایاش در میاد. بعد اون موقع شما گودزیلا رو که مثلا میگم میذاری داخل اون فضا کاملا مچ میشه، نمیلرزه تصاویر روی هم. این مثلا بخشی از کار هست. روتوسکوپی هست که مثلا میگم که فرض کنیم مثلا یه جسم زائدی توی تصویر هستش، اون باید حذف بشه، یه کابلی چیز جایی دیده شده بود، یا در واقع فرض کنیم که یه جایی مثلا یه لباس یه دکمه باز بوده، یه فضاهای اینچنینی که اینا جزء حالا مراحل دیگه‌ای هستش که باز توی حالا کامپوزیت هم اجرا میشه. این در واقع یه خلاصه‌ای بود از اتفاقایی که میتونه بیفته دیگه.
آره چون خیلی بعد جایگاه ما نسبت به دنیا کجاست واقعا حمید؟ یعنی فکر کنیم ما کجاییم، دنیا و هالیوود اینو کجا
از چه نظر، یعنی از نظر تکنیکی و دانشش
همین تو جلوه های بصری؟ آره چه تیم ها، چه افراد مثل خودت، چه کارهایی که واقعا روش شکل میگیره. ما مثلا یه صحنه این که تو اتومبیل میان و حالا کروماکی کار میکنن، اینقدر تابلوه، چه برسه به اون افکتایی که در واقع نمیدونم، من فکر میکنم
آره.
خیلی فاصله داریم.
ببینید ما متخصص کم نداریم، یعنی متخصصین خوبم داریم، ولی زیر ساخت و بسترش هنوز فراهم نیست، یعنی هم به لحاظ امکانات و سخت افزار خیلی عقبیم. یعنی ما
هزینه برام هست،
بسیار پرهزینه است. یعنی الان شما پشت صحنه فیلمایی که مثلا توی 3 سال اخیر 4 سال اخیر توی هالیوود اجرا شده، پشت صحنه شو برید ببینید ما اصلا چه امکاناتی رو نداریم و نه تواناییشو داریم که داشته باشیم. یعنی میگم زیر ساختای فرهنگی میخواد که اون اصلا بریم به اون سمت و بعد ببینی اصلا اون فیلمی که ساختی اصلا مخاطب ایرانی دوست داره الان به خاطر اون پیشینه ای که از جلوه های ویژه تو ایران داشته دوست داره یه فیلمی با این حجم از وی اف ایکس ببینه. البته میگم کار زیاد داشتیم که توش حجم جلوه های بصری زیاد بوده، یعنی کار ایرانی کم نداشتیم، ولی خب متاسفانه هنوز خیلی راه داریم تا اون مسیری که واقعا تو سطح استاندارد و اشل جهانی داره انجام میشه داشته باشیم. من یه چیزی هم که اضافه کنم، آرش جان، جلوه‌های بصری علاوه بر حوزه سینما تو حوزه تبلیغات خیلی خوب داره تو ایران استفاده میشه، چون من خودم اصلا تو حوزه سینما فعالیت نمی کنم، من تخصصم تو حوزه تبلیغاته و خیلی کاربرد پیدا کرد. شاید میگم
چون اونور باز پول بیشتره،
نمود بهتری داره تو حوزه تبلیغات و شاید مثلا میگم در طول ماه شما رصد کنی که چند تا کار وی اف ایکس داره انجام میشه، یعنی حجم کارهایی که تو حوزه تبلیغات داره انجام میشه خیلی بالاست به لحاظش، ولی باز که عقبیم دیگه.
آره، و همین چی شد خودت این تخصص انتخاب کردی؟ چون فکر کنم تو با فتوشاپ شروع کردی و اومدی جلو، شاید پریمیر و افتر افکت و سینما فوردی، و چی شد به این قسمت رسیدی؟
به این قسمت رسیدیم. من بعد از همون مسیری که حالا فتوشاپ رو کار کردم، بعد پریمیر کار کردم تو حوزه تدوین، و بعد از پریمیر من با 3D Max آشنا شدم و یادمه که اون موقع کورسای حالا 3D Max و اینا رو کار می‌کردم، مدل سازی رو کار می‌کردم، انیمیت رو کار می‌کردم و اینها، و بعد میگم اینا گام به گام آشنا میشدم دیگه. حتی مثلا من یادمه من تو برنامه نویسی دلفی هم مثلا حالا یه مقداری یه دستی هم داشتم، یه مقدار کار کردم و اینا، تا اینکه در واقع حالا آشنا شدم با حوزه کامپوزیت و دیدم کامپوزیت چقدر نمود چیزتری داره، نمود ملموس‌تری و خیلی محبوب‌تره، چون شما عملاً افیکس رو که اضافه میکنی یا اینکه در واقع فاین، یعنی در واقع امضای کار شما یه جورایی میزنی، نه اینکه چیز هستی یا نه اینکه شغل خیلی مهمیه، نه یه جوری برای تو جذابتره که تو همه خروجی ها رو تو پروسه های مختلف که روی هم قرار میدی و بعد خروجی ها رو شمایی که داری میگیری و اون تصویر رو تویی که داری به اصطلاح عامیانه زنده میکنی، این جذابیت رو داره دیگه حوزه کامپوزیت. بعد حالا بعد یه مقدار بعدترم که در واقع با سینما فوردی آشنا شدم، و البته تو سینما فوردی قوی نیستم چون اصلا حوزه تخصصی من، اصلا نمیخوام اصلا تو حوزه 3D هم قوی باشم، ولی به حدی که بتونه کمکم کنه، خصوصا تو سینما فوردی حوزه داینامیکش، یعنی خدمت شود که چیزایی که ملموس تره رو اونا رو بیشتر دوست دارم که حالا یه مقداری بتونم کار شده ببرم. ولی اخیراً
فوردیش بعد از 3D، یعنی منظور فور دایرکشن یا رابطی به اون نداره،
این احتمالا تو نامگذاری ایمیجینیر سیستمز همچین خواستگاهی داشته که میخواسته همون بگه بعد چهارم یه جورایی، و عملا بعد چهارم هم میشه دیگه یه جورایی، شما یه چی فضایی رو داری خارج از ابعاد واقعی داری متصور میشه دیگه، اسم خوبی هم داره.
آره اسمش باحاله. و بیشترین چیزی که خودت باش کار میکنی الان کدومه؟ بیشترین نرم افزاری که کمکت میکنه
الان تقریبا بیشترین تایم من با همین افتر افکس دیگه، با افتر افکس خیلی کار میکنم، سینما فوردی که گفتم تو حوزه 3D تا اونجایی که لازمه باشه باش کار میکنم، و با موکا
داریم. موکا
نرم افزار خیلی قویه برای حوزه تکسچر ترک و روتوسکوپی. حالا تکسچر ترک در مورد حرکت دوربین گفتم، یه در واقع ترک میکنیم و حرکت دوربین رو تو فضا پیدا میکنیم، اون خودش متدای مختلف ترک نقطه ای داریم، ترک تکسچر در واقع بافت داریم و ترک سه بعدی داریم، اصلیاش هست. و شما تو ترک دو بعدی واقعا نرم‌افزار موکا قویه، یعنی بافت رو میشناسه. شما مثلا فرض کن توی صحنه در واقع میخواید مثلا یک قسمتی رو بگیرید که بر اساس بافت اون منطقه و تکسچر اون منطقه اون ناحیه رو زوم میکنه و با حرکت دوربین اون قفل میشه رو اون، و خیلی خوب واقعا نرم‌افزار قویه. و تو حوزه روتوسکوپی هم خیلی استفاده میشه، ماسک کردن و خدمت تو عرشبت که آره حوزه این چیه نینی خیلی استفاده میشه. و بوجو هم هست که حالا بوجیو هم گفته میشه، فکر کنم تلفظ فرانسویش باشه، که این نرم‌افزار ترک سه بعدیه. من با اینا با بوجیام قویم، یعنی تو بوجیام قویم و ترک‌های پیچیده سبودرم با اون میتونم کار کنم، که اینا در کنار هم واقعا ابزارهای قدرتمند تو خیلی خوبی هستش.
میگم حالا بعضی از اینا خب معروف‌تره، ما اسمش خیلی شنیدیم، مثلا افتر افکت و سینما فوردی و اینها، ولی موکا و بوجو اینا خیلی جدیده. فکر کنم چند نفر تو ایران کار میکنن؟ همین
هستن آرتیست، خیلی میگم آرتیست های خوب خیلی داریم. اینی که آرش رو مثلا من و شما نمیشناسیم، این خودش یه نوع چیز دیگه، واقعا یه ناراحتی داره که چرا آرتیست ها رو مثلا نمود
آره،
ندارن. این
من
همون
فکر کنم خب
بحثه که
شاید درونگرا هستم مثلا. خب خودتو الان اومدی و لایو و استقبال کردی و فکر کنم خب به اکوسیستم کسب و کار و استارتاپی و اینا الان به هر حال تا حدی شناسونده میشی و میشناسنت، ولی خب افراد اینجوری معمولا عملگران، یعنی زیاد اهل مصاحبه نیستن، زیاد اهل نشون دادن. تو خودت خب صفحه اینستاگرامت خیلی فعاله، ولی اینجور افراد من فکر کنم خیلی کم فعالن تو شبکه اجتماعی. اصلا سرچ میکنی پیداشون نمیکنی، نمونه کاری ازشون نمیبینی، میگن خب مشتریمون هست دیگه، ولی خب به این فکر نمیکنن که مثلا فضایی مثل سوشیال مدیایی مثل اینستاگرام خیلی میتونه تاثیر بذاره توی،
واقعا
درسته؟
بله 100%، 100%. من همیشه همینو گفتم که حیفه که الان ما رسیدیم به عصری که حوزه سوشال مدیا کافی فقط سرچ کنیم همین عبارت که بیزینس این سوشال مدیا، ببین چقدر مقاله میاره و چقدر تو چند سال اخیر تو این حوزه در واقع صحبت ها شده و خود شما فعال بودی و در واقع فعالین تو این زمینه واقعا گفتگو کردی و مشخصه، یعنی مثلا دیگه یه چیز مشخص. ولی به قول شما مثلا آرتیستایی تو حوزه های کاری شبیه ما شاید به قول تو این آیکونی که یه هدفونی میذاره و لم میده پشت کامپیوتر، نورش رو میذاره و پشت
آره.
مانیتورش
تصویری که تو فیلم ها ازش میبینی.
آره این هست، یعنی آرتیست شاید آرتیست ها یه مقدار درونگران و دوست دارن تو حوزه کاری ما خصوصا خیلی شاید اهل شو باشن و بخوان خودشون رو پرزنت کنن، یا نه تخصصشو داشته، مهارتشو داشته و انرژیش گذاشته و به قول شما داره مثلا داره کار براش میاد. ولی خب واقعا حیفه که الان وقتی پتانسیل به این قدرتمندی تو دنیا وجود داره تو حوزه سوشال مدیا ما بازارمون رو گسترش ندیم و
دقیقا.
واقعا
آره.
خیلی فضای خیلی خوبیه واقعا.
خیلی هم عالی. ما حدودا 23 دقیقه دیگه وقت داریم، یه 7-8 دقیقه دیگه کامنت هارم باز میکنیم اگه سوالی هست بپرسیم. خیلی هم دارم برات قلب میفرستم، فکر کنم دوست دارم دوستان.
نه برای شما
قربون سوالات. از کی خودت رفتی سراغ حالا سوشال مدیا به خصوص اینستاگرام؟ و خب به هر حال یه طراحی که بیش از 100 هزار تا دنبال کننده داره قطعا خب محبوبه و کارهای زیادی کرده. از کی رفتی سراغش؟ استراتژی برای در سوشال مدیا مثل اینستاگرام چیه؟
من شاید تقریبا از 3 سال پیش بود که من تقریبا میشه گفتش که تو صفحات مختلف فضاهای مختلف مثل ویمئو از قدیم پیج داشتم. بله صرف کنم ویمو از سال 2003 من اکانت دارم اگه اشتباه، یا 2005 اکانت دارم، پیج هم داشتم،
فیسبوک هم احتمالاً داشتم،
آپارات که تو ایران بله بله فیسبوک داشتم، آپارات که راه افتاده بود مثلا من اونم مثلا شروع کردم مثلا کارامو گذاشتم اونجا و کلن یعنی همیشه دقت میکردم که اگه یه فضایی باز میشه من تو اون فضایی مثلا یه مشارکتی داشته باشم و کارامو پرزنت کنم.
فکر کنم همین میون کلامت یوتیوب هم برای تو خیلی میتونه بهتر کنه.
آره یوتیوب متاسفانه کار نکردم، حالا میگم چرا. تا اینکه آرش من تقریبا میشه گفت حدودا 3 سال پیش مثلا با اینستاگرام آشنا شدم که خب اینستاگرام میشه چیز کرد و خیلی پلتفرم اینستاگرام رو خوشم اومد و شروع کردم روی سرمایه گذاری کردن که بیام حالا مثلا آروم آروم من کارام اونجا بذارم چیز کنم و خیلی برای من ملموس شد، یعنی خیلی برای من فضای جذابی شد برای کار کردن و بعد خودت هم میدونی که توی همیشه هم 1-2 سال خیلی هم قدرتمند شد و محبوب شد تو دنیا اینستاگرام
آره.
و به واسطه پر مخاطب تر شدنش دیگه واقعا بیزینسی بهش نگاه کردم، گفتم که مسیری که باید واقعا بهش بیزینسی نگاه کرد، براش باید وقت گذاشت، سرچ میکردم ببینم متدا چیه، چجوری میشه واقعا تو فضای اینستاگرام قوی تر ظاهر شد، آرتیست های شبیه خودم تو دنیا پیدا میکردم، خدمت تجربه دانکن ایوانز،
اونا در اونگره نبودن دیگه صفحه
داشتن. بله خیلی بله بله از شما نگاه میکنین خیلی از آرتیست دنیا چقدر پر حرارت و پرشور کار میکنن و واقعا هنر پرزنت دیگه. شما اگه توان
همین اگه یاد میاد چند تاشون رو به اون بگو، الگوهایی که داری یا مثلا آدم های خیلی قوی که هست
تو اینستاگرام، کسایی که خیلی پر انرژی دارن کار میکنن، یکی آقای کوین لانگسترامه، پیجشون هم اگه خواسته حالا بعدا چیز میکنم که مثلا
آره.
منشن میکنه ما اینا. دانکن ایوانز هستش که خیلی واقعا خوب با اینا در ارتباطم، یعنی با هم در ارتباطیم، با آقای دانکن ایوانس هم که یه کاری مشترک هم با هم کار کردیم، یه کاری برای آرنولد کرده بود اونم با هم کار کردیم. ولی خدمت در شود که خیلی خیلی فضای خوبیه و واقعا میگم حیفه که آرتیستای ما این فضا رو درک نکنن و توش ورود نکنن، یا اینکه نپسندن و واقعا یک فضای خیلی خوبیه واقعا برای مارکتینگ خودمون و پرزنت کردن خودمون. میگم من تو این هرچی هم که گذشت احساس کردم چقدر انرژی مثبته واقعا وقتی کار میذاری، کامنت میاد، دایرکت میاد و بعد در کنارش مشتری میاد و لذتش رو در واقع میبری و بعد ارتباطات تو گسترده تر میشه، جذاب میشه و تو هی قوی و قوی تر سعی میکنی خودتو ببری جلو دیگه. واقعا
مرسی. ما حدودا همینجان 20 دقیقه زمان داریم چون سوالات خیلی زیاده، اگر هرچی کوتاه مختصر بگی که بهتره چشم. که من سوالات بیشتری بتونم بپرسم چون 5 دقیقه دیگه هم کامنت ها رو باز میکنیم. همینجان میخوام ببینم که حالا از یکم نمونه کارات بگو، کاری که انجام دادی چون تو با خارج هم خب خیلی ارتباط داری.
بله بله.
و اینکه خودت در واقع فریلنسری درسته، شرکت و تیم و اینا که نداری، یکم از طرز کارت و کارات بگو برام.
بله بله. من به یه الگویی رسیدم که دارم الان توی آژانس کار میکنم، آژانس تبلیغاتی، و همزمان کنارش هم کار فریلنسی میکنم داشتم که در واقع بتونم جلو ببرم. و خدمت هر شود که به نظر من
همین جان تصویرت ثابت شد، صدات هم نداریم. بذار من یه دور میبندم دوباره بازت میکنم، تو صدای منو داری فکر کنم. یه با... خب دوستان عزیز، حمید ابراهیمی عزیز مهمان امشب ماست، یه مشکل تصویر و صوت داشتیم، امیدواریم حل بشه. دوباره دعوت میکنم حمید رو که آره ما چند ثانیه صدا و تصویر تو نداشتیم.
الان اوکی شد؟
آره الان اوکی شد.
عذرخواهی میکنم، نمیدونم شاید از اینترنت من بوده، عذرخواهی میکنم.
خواهش
بله، خدمت رو میگفتم که همین الگوی کار در واقع تیمی توی آژانس و کار فریلنسی رو برای خودم در کنار هم دارم و به نظر من الگوی خیلی خوبیه، واقعا فوق العاده است. یعنی هم عضو یه تیمی هستی و کنار تیم داری کار میکنی و هم برای خودت مستقل هم داری کار میکنی. من توی
آژانس تبلیغاتیه، نمیدونم اسمشو گفتم.
بله بله، با یه آژانس تبلیغاتی به نام مجموعه پرمونتر، در واقع دو سال هستش که الان توی این مجموعه هستم به مدیریت جناب آقای امانی و بسیار شخص
محترم و دوست داشتنی هست. همین کارهای تبلیغات و اینها رو انجام
میده. بله 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 بله، آژانس فول سرویس تبلیغاتی که داریم کار میکنیم و خدا رو شکر با برندهای خیلی خوب داره کار میشه و واقعا فرصت خیلی خوب، یعنی خیلی از فریلنسرها ترجیح میدن که انفرادی کار کنن و ولی واقعا تیمی کار کردن یه جذابیتی داره که واقعا به نظر من لازمه.
آره بچه‌ها. خب بعد کارهای دیگه‌ای که مثلا با خارجی انجام دادی چی بوده؟ چه جوری ارتباط برقرار کردی؟
خدمت عجبت که کارهایی که همه به واسطه همه مارکتینگی که اتفاق افتاد و واقعا همه هم از یه جوری میشه گفت اینستاگرام به وجود اومده دیگه، بر اساس همین توی میگم توی یک سال اخیر خیلی قوی تر بوده و الان مشتری اخیرم LG هستش و با اونا مثلا یه قراردادی رو
دیدم، یه کلیپ تو فضا بله زده بودی که داره.
بله بله، اون اولین کارمون بود که الان کارهای دیگه هم تو دست اجرا داریم و داریم کار میکنیم که حالا اونا رو هم
با LG کره دیگه.
بله با LG کره دقیقا. و خدمت عرشبت که خیلی واقعا میگم مسیر خوبیه که میشه کار کرد.
حمید بقیه چیزات فانه یا نه؟ مثلا دیدم برای برج میلاد ماسک میزنی، بعد نمیدونم اینا چیزی فانه یا پول داره؟
آها اینو میخواستم بگم که دقیقا این نکته خوبی گفتی، تولید محتوا بدونی که از کسی سفارش بگیری این هنره. چرا؟ به خاطر اینکه تو با اون کار خودت پرزنت میکنی دیگه. من اینو آره
خیلی هم به موقع بود، یعنی با اومدن کرونا بود دیگه، برج پیزا
و آره. من زمانی که اون پستو گذاشتم، یعنی لحظه‌ای که مثلا سند زدم 60K فالوور بودم و بعد از چند روز من شدم 100K، بعد آه. اون که شدم 103K از یه دونه پست من مثلا 40K فالوور جذب کردم. این ارزش پست درست رو میرسونه. من شاید واقعا نتونم دیگه پستی مثل اون پست طراحی کنم، ولی پستی که بدون سفارش نگاه فرهنگی داره و بعد با ذوق و سلیقه طراحی میشه و اینم نیست که مثلا من
خیلی
همین
بروز و...
فقط میتونم درست کنم. بعد خیلی میدونم واقعا فضاییه که میشه کار کرد و واقعا میگم باید ازش استفاده کرد دیگه.
آره. و یه همچین کاری مثلا چقدر وقت حمید ابراهیمی‌ها رو گرفت مثلا؟
من آرش جان، پستایی که به قول من، حالا ما میگی پستای دیلی که میذاریم برای کانتنت برای اینستاگرام، من بین 12 تا 13 ساعت معمولا تو این تایم، بیشتر وقت
آها.
نمیذارم.
همون چند ثانیه تقریبا یکی دو روز تو میگیره.
بله، بین 15 تا 20 ثانیه معمولا این الگوی پستایی که من میذارم چیز هستش. تو دو روز مثلا، مثلا چه میدونم 7 8 ساعت یه روز، مثلا 5 6 ساعت 4 5 ساعت یه روز دیگه روش با هم در مجموع وقت میذارم که تکمیلش کنم. آره
خیلی خوبه، خیلی خوبه. و گفتی یه سری کارا هم با خارجی انجام دادی، مثلا برای آرنولد و اینا، نمونه ای هست به اون بگی مثلا خیلی شاخص باشه یا دیده باشیم؟
اون کار که اصلا تو پیج آقای دانکن ایونس هستش. حالا پیجش نگاه کنید خیلی پیج جالبی داره، کلا کانتنت های شاد میذاره. و اون کار، حالا میگم، یه کاریه که داره مثلا تو باشگاه داره کار میکنه اینا، یه با وزنه سیمولیت شده، یه وزنی رو داره پایین بالا میبره، فنریه.
یه بخشی از این کار برای شما؟
بله بخش 3D رو، بله بخش 3D و داینامیک شما اجرا کردم. کارای سبک کارای دانکن که کارای کامپوزیت کار میکنه رو ایشون برد جلو. و اینکه آرش کانتنت شاده که خیلی میگم میتونه جذاب باشه برای همه دیگه. کانتنتای اینجوری.
مرسی. من یه رو با آخرم از کامنتات طبق قولمون باز کردم. دوستان اگر سوالی، نظری، پیشنهادی، انتقادی دارن حتما بگن. البته من خودم خیلی سوالا منوز مونده تو ذهنم، سعی می‌کنیم سریع‌تر بریم جلو. همین جان، این درآمد حالا ارزی قلقلکت نمیده که بیشتر با خارجی رو کار کنی؟
چرا، 100%. الان متاسفانه شرایط جوری شده که واقعا آدم میگه انرژی فقط بذاریم که فقط درآمد ارزی داشته باشیم دیگه. یعنی مسیر جوریه که میبینی اون ور کار میکنه خب بیشتر میصرفه دیگه، این چیز کاملا واضحیه دیگه. و هیچ منافاتی هم نداره به نظر من که مثلا بگیم که نباید کار کرد با خارجی، نباید کار کرد. نمیدونم، بعضی شاید همچین دیدگاهایی هم دارن، ولی واقعا به نظر من یه مسیر خوبیه و به همه توصیه میکنم.
آره قطعا. و اینکه کرونا تأثیری رو کارت گذاشت، بیشتر شد کمتر شد؟
بیشتر شد کار من. آره، چون جنس کار ما تعامل و ارتباط مستقیم نداریم با مشتری، خصوصا مثلا با مشتری خارجی که من کار میکنم، مثلا دیگه هیچ نوع ارتباط فیزیکی عملا نیست دیگه. همه چیز جلسات از طریق اسکایپ میره جلو مثلا. و خدمت هر شود که قرارداد داریم، قراردادها ارسال میشه، امضای دیجیتالی زده میشه رو کار، رو قراردادها، و بعد کار رو میبریم جلو کاملا یک پروسه مشخص و استاندارد دیگه. هیچ مشکلی نه و خیلی هم خوب تو این مدت واقعا تأثیری که نداشت هیچی، واقعا چیزتر هم شد، یعنی تو حوزه کار ما واقعا بهتر شد اصلا.
آقا یه چند هفته پیش بود این بادمجونا می افتاد، اون که کار شما نبود. نه فکر کردم واقعی دستگیر کردن.
بله بادمجونا اصلا کار آقای امین تقی‌پور بود که در واقع بله که ایشون در واقع بسیار هم توانمند هستن تو حوزه جلوه‌های ویژه، و در واقع آره فضایی بود که به وجود اومده بود. و اینکه شیطنت‌های این چنینی واقعا تو ایران جواب نمیده دیگه، یعنی اینکه ویدیویی رو درست کنیم، چون ما که تو حوزه ویژوال داریم کار میکنیم، میتونیم ویدیوهای اینجوری درست کنیم، یعنی ویدیوهای باورپذیر که به اصطلاح عنوان تشویش اسان عمومی میاد روش، درست کردنش برای کسایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن کاری نداره. برای اینکه حالا بعضیا مثلا میخواد میکنن برای جذب فالوور و اینو هست، ولی خب یه مقدار ترسناکه دیگه این حوزه.
اصلا بازداشت یا همچین آدمی رو منطقی میدونی؟ یعنی باید این اتفاق میافتاد؟
به نظر من تو کل دنیا داره اتفاق میفته، با همه چی شوخی میکنن و هیچ اتفاقی نمیفته، خیلی هم جذابه، ولی خب اینجا یه مدار فضا فرق میکنه دیگه.
آره، حالا امیدواریم که یه همچی آدمه مثلا با استعدادی رو، حالا درسته شاید کارشون اشتباه بوده، حالا نمیدونم خودشون پخش کردن یا نه، ولی خب برای خیلی خلاق بودن دیگه.
بله بسیار کار خوبی بود. میگم اینو یکی از پیجا برای من فرستاده بود و خیلی ها هی مراجعه کردن به پیج من که آقا این کار شماه، چرا خودت نزدی تو پیجت و اینا. بعد یه پیج خیلی برطرفداری کار رو که ارسال کرده بود که من دیدم و در واقع گفتم نه کار من نیست و نگاه کردم صحنه رو، یادم فریم به فریم نگاه میکردم و واقعا تشخیص سخت بود که این کار جلوه بیجاست، به قدر کار تمیز و درست اجرا شده بود.
میگم به خاطر اون ماسک برج میلاد شما رو نگیرن.
آره خیلی گفتن، ولی در صورتی که مفهوم چیزی نداشت دیگه.
آره،
بیشتر انرژی مثبت بود تا اینکه بخواد یه بعد چیز ترسناک به وجود بیاره.
دقیقاً، جذاب بود. خیلی سوالاتم زیاد، همینجا هر چی خلاصه تر بتونی جواب بدی ممنون میشم. آره، گفتن که نظرتون در رابطه با مایا چیه؟
مایا نرم افزار خیلی قوی، توزیع انیمیشن بسیار نرم افزار قوی و با استانداردی هستش تو دنیا دیگه.
و توحید گفته تو حوزه وی اف ایکس چه سیستمی با مشخصات مثلا پیشنهاد میکنید؟ مثلا
ببینید من
بخوام یه سیستم بگیرم.
بله، پیج شهر الکترونیک آقای آرش هنرور رو حتما دنبال کنید و متخصص تو این زمینه چندین سال داره فعالیت میکنه. شهر الکترونیک،
شهر الکترونیک.
از ایشون بپرسم قطعا بهترین راهنمایی میشه.
عالیه. محمد رضا گفته آیا در حوزه گیمینگ آرکیتکچر یا معماری بازی ورود کردید یا اطلاعاتی دارید؟
نه نه، اصلا تو حوزه گیم من هیچ ورود نکردم. کانسپت کار کردم ولی ورود تخصصی برای حوزه گیم نه. مثلا
آناییس گفته که چجوری فرصت کاری برای این زمینه پیدا کنیم و استخدام بشیم؟ آیا تازه کاری؟ اگر تازه کاریم چیکار کنیم برای وارد شدن به این زمینه کار؟ اینو خیلی افکان سوال داره.
برای اینکه استخدام بشیم باید خودمونو الان در حال حاضر خودمونو پرزنت کنیم، پرزنت درست، حضور درست در شبکه‌های مجازی، ارائه توانمندیامون و دیده شدن. الان آژانس‌ها نگاه میکنن و پیدات میکنن قطعاً.
و اگه بخوان یاد بگیرن همین جان چجوری یاد بگیرن؟ مثل شما هم
من پیشنهاد من که همیشه به من میگن، پیشنهاد من فقط سورس‌های آنلاینه. هر کی هم دوست داره میتونه از دوره‌های و آموزشگاه‌هایی که هست تو ایران استفاده کنه، ولی سورس آنلاین در دسترسه و به خوبی میشه از همشون استفاده کرد و آموزش دید.
همینجا نمیترسی که دست تو این حوزه زیاد بشه و کار شما مختل بشه؟ چون بعضی میترسن و یه سری اطلاعات نمیدن اصلا.
یعنی آموزش بدی که دست زیاد بشه؟
هم آموزش، هم مثلا معرفی سورس، هم مثلا نمیدونم یه سری کاری که بعضی من اینجوری نیستم، یعنی مثلا که هرچی بلدم بگم. شما
اینقدر این حوزه قویه و شاخه های زیادی داره، تو هر بخشش که کار بکنیم اصلا به قول معروف من اصلا چیزی نمیگم ظرفیت پر بشه و فضا نباشه. فضا خیلی زیاده، اصلا هیچ کس نگران نباشه.
نگران نباشید. بله، ما 9 دقیقه زمان داریم. سعید گفته من برای کامپوزیت فیوژن دارم کار دارم یاد میگیرم برای کار آره سه بعدی که در کنارش کار کنم، چه پیشنهادی دارید؟
با فیوژن میخوان کار سه بعدی کار کنن. ببینید من خودم چون فیوژن کار نمی کنم، ولی به نظر من اگه کامپوزیت 3D کار میکنن با نیوک کار کنن. نیوک رو من پیشنهاد میکنم که خیلی قویه، چون افتر افکتس توانمندی های 3D ش ضعیفه.
آرمین گفته که من یه تدوینگرم، به نظرتون هزینه‌ای که به دست میارم و سیستم خوب بگیرم یا دوربین خوب که باشه ایده هامو در واقع کار کنه، سیستم بگیرم یا دوربین؟
دوربین موبایلم جواب میده واقعا، یعنی ایده داشته باشی اصلا حتی سیستم هم نگیری، با نرم‌افزارهای ادیت موبایل شما کار کنید. حسن اینقدر دارن دو کار میکنن با همون موبایلشون و اپلیکیشن های موبایلی دارن ویدیوهای وایرال میزنن. اصلا درگیر و داره به نظر من این چیزا نمواد بود.
امیر گفته که نظرتون راجع به بلندر چیه؟
بلندر نرم افزار خیلی خوبی، اخیرا هم خیلی محبوب شده و حرفی نیست، نرم افزار خیلی خوبی. من اصلا توضیح بلندر اصلا توانمندی ندارم فعلا، ولی توصیه میکنم اگه کسی شروع میکنه بره واقعا.
یکی از دوستان گفته مایلی با یکی از خواننده‌های مطرح هیپ هاپ کار کنی؟ احتمالاً کاری اینجوری میکنی؟
من از چیز درخواست داشتم، از یعنی هنوزم هست، یعنی مثلا الانم اتفاقا هم ایرانی مطرح هم تو دنیا هم که آفر خیلی میاد برای اجرای کار. و الان مثلا با آقای اسپنس که در واقع از اینفلوئنسرهای خیلی قوی هست اصلا داریم برای کار میکنیم، یعنی داریم برایش کار میکنم و اینا، ولی فیوریت هم این نیست که تو دنیای موزیک و موزیک ویدیو و اینا کار کنم خیلی.
تو راحت ترین راه دسترسی به چیه؟ دایرکتر رو چک میکنی، کامنت ها یا جوری دیگه؟
من جواب همه رو به هر شکلی، چه ایمیل به من بزنن چه دایرکت بدن، کسی نیست که بگه به من دایرکت داده یا کامنت داده من جوابش داره. ندادم واقعا تمام انرژیمو میذارم که جواب همه رو بدم.
و میرسی؟
خیلی سخته، واقعا خیلی سخته، ولی واقعا باید
آره من خودم
میزنم.
کلی پیام نخونده دارم اصلا شرمنده.
نه واقعا نه، یعنی واقعا تلاش میکنم که آره. جواب همه رو بدم واقعا.
عالی. خانم آرزو گفته میشه که خیلی ساده تر ویدیو تولید کرد، کمالگرایی ممکنه راه رو سخت کنه، درسته این؟
بله درسته،
کمالگرا نباشن.
کم من فکر میکنم منظور اینه که با روش های ساده و تکنیک های ساده احتمالا منظورش اینه که احتمالا ویدیو تولید کرد. چرا واقعا آقای کوین لانگسترام اگر میشون ببینه پیجشو شاید حتی میبینن، با روش های ساده، یعنی با دانش فنی پایین تری داره ولی خلاقانه کار میکنه. خیلی ها هستن دارن اینجوری ویدیو تولید.
بله بله. سایی گفته جفتتون عشقید، خیلی لطف دارید. و محمد گفته چقدر انرژی مثبت هستید آقا حمید، واقعا پیجتون رو دوست دارم. آره کی فکر میکنی یکی از اون کلیپ های دیگه میسازی که 40,000 تا فالوور دیگه برات بیاد؟
خیلی سخته، چند تا ایده تو ذهنم هست ولی هی مرور میکنم کارم من سخت شد واقعا. بعد اون انقدر سلری، بعد اون هر چی کار ساختم بعدن کارمند گذاشتن که اصلا به پای اون نمیرسه.
آره
واقعا سخت شده شدی اون کار.
خودت کدوم کارتو بیشتر دوست داری که بچه‌ها بعد از لایو برن تو پیجت ببینن و فکر کنن خیلی قشنگ و خوبه؟
کدوم کارمو
الان بازگردی که ببین؟
آره الان نگاه کنم ببینم کدوم کارم، حضور ذهن ندارم. همون کار سری کاری که برای چیز کردم خیلی دوست دارم. بله اون ستا رو خیلی دوست دارم خودم، یعنی
برج پیزا، برج ایفل،
ایفل. بله الان اتفاقا یه مجموعه‌ای هستش تو ژاپن میخواد رو الیدیا پخش کنه، یعنی از من اجازه گرفته اونجا پخش کنه. خیلی استقبال شد.
پول نمیدن؟
بهم گفتن پروژه‌مون پولی نیست، داریم آرتیست‌ها رو معرفی می‌کنیم. منم پذیرفتم ازش.
خیلی خوبه، آفرین به تو. سوماکی گفته چه پیشنهادی برای گروه انیمیشن سازی دارید؟
دقیقا متوجه سوالشون نشدم که چه
یه گروه انیمیشن سازن، شما به عنوان یک کسی که با تجربه است داری کار میکنی، پیشنهادی داری براشون توی حوزه خاصی کار کنن؟
آره شاید، والا چون سوالشون خیلی کلیه من اینجوری بگم که خیلی درگیر پیچیدگی نشن، نرم افزار پیچیدگی‌های نرم افزار نشن، زودتر به فکر خروجی خوب و خلاقانه باشن. خلاقیت حرف اول و آخر میزنه به نظر من. به نظر من واقعا خیلی درگیر نشه.
فکر کنم ایده پردازی و خلاقیت خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
حمید با این سوالایی که این یا این موافقی؟ چون خیلی از این سوالا پرسیدم. مثلا آرت پیج گفته که آقا حمید بین بوجو و موکا کدومو پیشنهاد میدی؟
اصلا چیزن، بوجو 3D کار میکنه، موکا 2D کار میکنه، اصلا چیز ندارن با هم.
آها، یا توحید گفته در حوزه 3D اوکتان رندر بهتره یا ویرگ؟
اینو از آقای رضا انصاری متخصص رندر بپرسن، من متخصص حوزه رندر.
بله. و خانم فرزانه گفته آقا همسر هنرمند چی گفتن؟ حمید آقا همسر هنرمند دوست جانم. آها نه گفتم تو
از دوستان هستن فکر کنم.
آره گفتم، آره من اشتباه خوندم. تو متعلی حمید یا؟
بله.
آها خب پس کوچولو هم داری؟
نه.
آها مثل ما نداری. من یه سامیار بله. دارم. آره 13 ماه
سامیار جان دیدم توی
آره
بله
الان نیستش وگرنه نمیذاش ما لایو بزن. قربان شما، مرسی. خدمتت بگم که مشخص خیلی سوال زیاد برای قاطی پاتی شده. برای انیمیشن سازی با چه برنامه‌ای و از کجا شروع کنی؟ نشانه داری برای انیمیشن سازی؟
خیلی سوال کلی، این سوالات خیلی کلیه. اگه برای آره. تبلیغات میخوان کار کنن با سینما 4D کار کنن، اگر تو حوزه انیمیشن سازی در واقع میخوان کار کنن، یعنی انیمیشن کاراکتر دیزاین داره و اینها، مثلا مایا رو خیلی پیشنهاد میکنم واقعا. اینجوری بگم بهتره.
آره بیزی گفته آیه برنیا خیلی کارتون عالیه. خدمتتون بگم آینده دست افتر افکت یا 3D ماکس؟ باز از این مقایسه ها
این هم تر. آره این هم نمیشه واقعا اینجوری گفت، یعنی حوزه های چیزی دارن و باید هر دو به قول من
چجوری پروژه خارجی بگیریم. فکر کنم مهمترین راهش همون سوشیال مدیاست.
میگم مخلص کلام اینه که خودمون رو خوب پرزنت کنیم توی فاز توانمندیامون رو خوب پرزنت کنیم، پروژه خودش میاد. یعنی الان میگم مثلا من خودم تجربه خودم اینه که من تقریبا روزانه شاید میشه گفتش که 10 تا درخواست کاری دارم از اشخاص یا برندهای مختلف، و شاید میشه گفت که در طول یک هفته از یک برند خیلی خوب سفارش دارم، و همه اینها ماحصل اینه که فعالیت در فضای مجازی و پرزنت کارها و نشون دادن توانمندیات. این در واقع مخلص کلام.
خیلی عالیه. و حمید گفته آموزش نمیذاری خودت یا مثلا دیویدی آموزش؟
حتما ان شاء الله اگر عمری باشه توی چند سال آینده که دیگه نتونم پشت سیستم بشینم کار کنم، حتما یه برنامه خیلی خوب دارم که یه سری کورس‌های آموزشی رو حتما راه اندازی کنم قطعا.
مرسی، مرسی از شما. و چون پایان تقریبا داریم لایومونم نزدیک میشیم، من فقط بگم که این لایو بلافاصله میره روی IGTV، دوستان که نهیدن میتونن ببینن و بعضی سوالات شاید تکراری بود، حتما میتونن در واقع تکرارش رو ببینن. همینجا یه دقیقه وقت داریم، میخوام صحبت پایانی تو رو بشنم. به هر حال سال 99 برای خیلی سال سختیه، با کرونا شروع شد و الان هم هنوز درگیرشیم. پیشنهادت چیه؟ به نظرت چی میشه؟ تو یه دقیقه اگه بخوای بهم بگی.
من میگم که کسب و کار رو در فضای مجازی جدی بگیریم واقعا، یعنی چیزی که الان واقعا کمک میکنه بهمون و خیلی دارن جدیش میگیرن. کسایی که تو حوزه‌های کاری من دارن کار میکنن، آرتیست‌هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، قطعا حتما تو فضای مجازی، تو حوزه های مختلف، بیهانس، ویمئو، لینکدین حتما فعال باشن و شیرینی حضور و وقتی که دارن میذارن برای این کار که معمولا میگن ما وقت نداریم رو خواهند دید، یعنی قطعا میچشن که وقتی که دارن میذارن توی این فضای مجازی رو.
مرسی. آقا یوتیوب هم میگن نگفتی، چرا یوتیوب نداری؟
یوتیوب به خاطر اینکه
خیلی
نمیشه
کوتاه
از
فقط.
یوتیوب، آره، سابسکریب ایرانی نمیشه گذاشت، یعنی یه مسیری داره که آدرس خارجی داشته باشه و اینها، که نمیشه باش پول در آورد.
آها خب باش، مرسی،
میگم
همینجا
ممنون،
خیلی استفاده کردیم. آره 20
خیلی
ثانیه
ممنونم.
مونده، آره ممکنه هر لحظه
آرش جان
اینستاگرام قطع
ممنونم
کنه.
از خودت و
لذت
این
برد،
وقتی که داری میذاری. بعضا بعد از خودت تشکر کرد که
قربونت.
واقعا اینقدر